عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
هرکول پوارو نامه یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی، نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بود. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه، یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست و البته گاهی مایه سرکوب زدن به دستیار و یار همیشگیش آرتور هستینز. کاپیتان آرتور هستینز، سربازرس جپ از اسکاتلند یارد، بعضی پرونده ها رو با اون در میون میذاره ولی خیلی از این کار راضی نیست. خانم لمون هم منشی وفادار و قابل اعتماد پوارو. و نکته آخر، تا به حال در تئاتر، تلویزیون و سینما بازیگران مختلفی نقش پوارو رو بازی کردن: آلبرت فینی، پیتر یوستینوف، کنت برانا و دیوید سوشی که در ایران به اشتباه دیوید ساچت گفته شده. حالا با هم یکی از ماجراهای هرکول پوارو رو با بازی این بازیگر میشنویم. کاپیتان هستینگز،
فیلیپ جکسون،
سرباز از جب،
پولین موران،
خانم لمون. مردی نسبتاً جوان یک صندوق فلزی قدیمی و تقریباً بزرگ رو با تناب‌های سفید کلفی و کلفت می‌بنده. از چهرهش معلومه خیلی استراب داره، چون با عجله تناب‌ها رو به هم گره می‌زنه. در کمدی رو باز می‌کنه و چند تا کیسه لباس برمی‌داره، در کشوی رو باز می‌کنه، یک دستمال برمی‌داره، چند تا کاغذ از روی میز برمی‌داره، شونه، فرچه و یه قاب عکس. دستش یهو می‌خوره به یه گلدون قدیمی. با صورتی عرق کرده به اطراف نگاه می‌کنه. کسی نیست. وسایلی رو که برداشته، لای لباس‌ها می‌پیچه و میره.
ماجرای آشپز گمشده.
روزی دیگر، مردم و خودروها در سطح شهر در حال تردد هستند و همه چیز عادی. مقابل ساختمان دفتر آقای پوارو، دفتر کار هرکول پوارو. پوارو پشت میز کارش نشسته، پاهاشو دراز کرده و روی هم انداخته. کفشش از تمیزی برق میزنه. خط اتوی شلوارش کاملا مشهوده. ناراحت دستی روی شلوارش میکشه. هستینگز دستیارش مقابلش نشسته و تیتر روزنامه ها رو میخونه.
شوهری بدون دلیل خودکشی کرده، این چطوره؟
جالب نیست.
کارمند بانک بلگراویا با مبلغ زیادی از پولهای بانک فرار کرده.
این مبلغ زیاد چقدره؟
90,000 پوند.
جالب نیست.
مهمترین گروگانها رو با این پول میشه آزاد کرد.
این مهمترین که میگی اگه رئیس جمهور باشه، اون وقت برای پوارو جالب میشه.
یه تیتر دیگه؟
ماشین نویس 21 ساله ناپدید شده، آیا او کجاست؟
جالب نیست.
این ماجراها جالبه پوارو. خودکشی مرموز، کارمند فراری بانک، ماشین نویس 23.
هیچ کدوم از اونا توجه منو جلب نمی‌کنن مونم. من خودم کارای مهمتری دارم که باید انجام بدم.
مثلا
رسیدگی به لباسام هستینگز. اگه اشتباه نکنم روی لباس خاکستری من یک لکه چربی هست. تو متوجه اون نشدی؟
نه.
خب تو متوجه نشدی چون فقط یک لکه است، ولی همون کافیه که منو ناراحت کنه. البته پالتوی زمستونیم هم هست که باید بهش نفتالین بزنم و بذارمش کنار.
دستی به سیبیلش میکشه.
من فکر میکنم
آینه کوچیکی در میاره و نگاهی به سیبیلش میکنه.
فکر میکنم که موقعی اصلاح کردن سیبیلم هم شده. با این کارا وقت میخواد هستیم.
منشی مخصوصش خانم لیمونه که میاد تو.
خانمی با شما کار دارن آقای پوئرو.
یه خانم؟
برای مشورت اومده، اسمش خانم تاده.
اگه کارش از لحاظ ملی اهمیتی نداشته باشه من قبول نمی کنم.
میخواین ازش سوال کنم آقای پور؟
نه 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 خانم لیمون. بگیم یه تو.
خانم لیمون میره که خانم تاد را صدا کنه.
ما خودمون دربارش قضاوت میکنیم، درسته؟
بله.
پوارو از پشت میزش بلند میشه و میره کتشو میپوشه.
خانم تاد، فکر نمی کنم کار اون ارزش ملی داشته باشه. راستی من خانمی به اسم جونز میشناختم که سگی شکاری تربیت.
خب
آدم عجیبی بود.
زن میانسال با کت و کلاه قرمز به همراه خانم لیمون.
خانم تاد قربان. متشکرم خانم.
لیمون میره. خانم تاد لبخند زنان وارد میشه و جلوی پوارو میسته.
شما آقای پوارو هستین؟
میشینه.
من هرکول پوارو هستم. بله مادام.
شما اصلا اونطوری که من فکر میکردم نیستین. پول اون چند سطر روزنامه رو که نوشته شما کارآگاه ورزیدی هستین شما دادین یا اینکه خودشون نوشتن؟
پوارو که به همراه هستینگ نشسته بهش برمیخوره.
مادام
باید ببخشین، ولی شما میدونین این روزا روزنامه ها چقدر مبالغه میکنن. قصد توهین نداشتم آقای پوارو. الان بهتون میگم چه کاری میخوام برام بکنی. میخواستم آشپزمو پیدا کنی.
به عقیده من شما دارید اشتباه میکنید بادام. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصیه.
اینو میدونم. مگه همین الان نگفتم که میخوام شما آشپزمو برام پیدا کنی؟ روز چهارشنبه از منزل خارج شده، البته بدون اجازه، و تا حالا هم برنگشته.
متاسفم مادام، ولی باید بهتون بگم من از اینجور کارا قبول نمی کنم. روز خوبی رو براتون آرزو می کنم.
از جاش بلند میشه.
که اینطور؟ بله؟ خیلی مغرورین ها؟ فقط کارای سری دولتی و پیدا کردن جواهرات کنتسا رو می پذیرین. بذارین یه چیزی رو بهتون بگم آقای پوارای از خود راضی مغرور. یه آشپز خوب خیلی ارزش داره. من از گم شدنش همونقدر ناراحتم که یه خانم ثروتمند از سرقت جواهراتش ناراحت میشه.
چهره خانم تا در هم رفته و پوارو لبخند زنان نگاهش میکنه.
مادام شما راست میگید و من متاسفانه در اشتباهم. تذکرات شما منصفانه و هوشمندانه است. این قضیه برای ما تازگی داره هستینگز. تا به حال برای پیدا کردن یک خدمتکار فعالیت نکردیم. در واقع این مسئله اهمیت اجتماعی و ملی داره.
خانم تاد خوشحال شده.
مادام ممکنه بفرمایید شما کجا زندگی میکنید؟
شماره 88 خیابان پرنس آلبرت کلابم.
حالا پوارو چتر به دست در کنار خانم تاد روی صندلی عقب خودروی قدیمی تاد نشستن. هستینگز هم روبروشون. راننده خانم تاد هم خودرو رو هدایت میکنه به سمت منزل خانواده تاد و از روی پلی قدیمی و زیبا رد میشه.
گفتید این آشپز که براتون حکم جواهر داره روز چهارشنبه از منزل خارج شده؟
بله، و روز مرخصیشم بود.
یعنی پریروز. شما فکر نمیکنید مادام که ممکنه تصادف کرده باشه؟ از بیمارستان رو سوال نکردی؟
اتفاقا این فکر دیروز به خاطرم رسید، ولی امروز صبح یه نفر رو فرستاد که صندوقشو ببر.
کدوم صندوق؟
صندوق خودش.
منظور جامدان. چمدون.
ممکنه از خصوصیاتش برام بگی؟
اون خانم قابل احترامیه. قبلا 10 سال در منزل دیگه کار میکرده، میان ساله، با موهای خاکستری و لاغر.
اسمش چیه؟
دان. الایزا دان.
کلاپم اینجاست، فضای سبز.
جالبه.
و نگاهی به فضای سبز بیرون میندازه.
روز چهارشنبه با اون مشاجره ای نداشتی؟
نه، همینم غیبت اونو برام تعجب آور کرده.
شما چند تا خدمتکار داریم؟
دوتا، خانم دان و مستخدمه دیگه به اسم آنی. بله اینجاست، شماره 88.
به منزل رسیدم. خودرو در حاشیه خیابان پرنس آلبرت میست. ابتدا پوارو، سپس خانم تاد پیاده میشن. خانم تاد لحظه‌ای تعادلش به هم میخوره. مشکلی پیش نیومده. میره سمت منزل. پوارو میره طرف هستینگز که حالا پیاده شده.
هستینگ دوست من، یه چیزی رو به من قول بده.
چه قولی بدم؟
چه هرگز؟ تأکید میکنم هرگز سرباز راتچر متوجه نشه که من این کار رو قبول کردم.
مطمئن باش دلدو.
هر دو به سمت خانم تاد و منزلشون میرن، وارد میشن و کلاهاشون رو بر میدارن. خدمتکار موفرفری به استقبالشون اومده.
آنی، این آقا کاراگاه هستن، ایشون میخوان چند سوال از تو بکنن.
ظاهرا آنی خیلی باهوش نیست. در آشپزخونه پوارو صندلی رو عقب میکشه و پشت میزی میشینه که آنی و هستینگز نشستن.
قبل از هر چیز میخوام نظر خودتو بدونم. در برخورد با تو آدم فورا متوجه میشه که دختر فوق‌العاده باهوشی هستی. این ماجرا خیلی عجیبه، نه؟ درباره ناپدید شدن الایزا چه توضیحی داری بدی؟
آزم روباها آقا. من همیشه اینو گفتم آقا، ولی هیچ کس به حرفم گوش نکرد. آشپز خانم همیشه در مورد اونها به من هشدار میداد، میگفت هیچ وقت چیزی رو که بهت میدن بو نکن و شیرینی هم که بهت میدن نخور، حتی اگه طرف به نظرت آدم حسابی بیاد.
این چیزیه که ما دربارش فکر نکرده بودیم. استیمیز
درسته، واقعا درسته.
گویا از آنی بعیده.
با این وجود کسی رو برای بردن چمدونش میفرستن؟
چی گفتین آقا؟
از قرار خانم دان فرستاده که صندوقش رو ببرن. اگه اون واقعا به وسیله آدم رو باها رو بوده شده باشه، کسی رو میفرسته که چمدونش رو ببرن؟
من نمیدونم چی بگم آقا. به هر حال اون احتیاج به وسایل شخصیش داره، لابد خواسته که چمدونش رو بهش برسونن.
کی اومد چمدانش رو تحویل بگیره؟
شرکت حمل و نقل آقا، مؤسسه کارتر پترسون.
تو براشون بسته بندی کردی؟
نه آقا، قبلا بسته بندی ها تناپیچ شده.
این جالبه.
رو میکنه به هستینگز.
نتیجه میگیریم که روز چهارشنبه وقتی از منزل خارج شده، تصمیم گرفته بوده که دیگه به منزل بر نگرد.
حالا رو به آنی.
تو اینطور فکر نمی کنی؟
این اصلا به فکرم نرسید آقا.
همه تایید میکنن.
حالا به من بگو آنی، آخرین حرفی که الایزا قبل از ترک منزل به تو زد چی بود؟ یادت میاد؟
اون گفت اگه بعد از غذا خوردن آقا و خانم چیزی از سبزی پخته ها یا میوه و دسر زیاد اومد، شب اونو با سیب زمینی پخته میخوریم. اون سبزی پخته و میوه خیلی دوست داشت. من فکر میکنم اونو اینطوری گول زده باشم.
گول زده باشم؟ منظورش رو بایندگانه. آدم روبه ها. صحیح.
خانم تاد پشت در گوش ایستاده.
خیلی ازت متشکرم علی، تو خیلی به ما کمک کردی.
خانم تاد سری میری توی اتاق پذیرایی و مجله خانه ها و باغ ها رو بر میداره، روی مبل میشینه و خودشو مشغول مطالعه جلوه میده. بعد از اندک زمانی پوارو و هستینگز از آشپزخانه بیرون میان و در اتاق پذیرایی به خانم تاد میپیوندن. البته ادب حکم میکنه قبلش پوارو در بزنه. وارد میشن. خانم تاد نگرانه.
اون چیزایی رو چه به من میگفت؟
به هیچ وجه، فقط حرفهای خوشایندی به ما زد، درسته؟
رو به هستینگز.
ولی برای شخص باهوش و ذکاوتی مثل شما آمدم، ممکن بود خدای نخواسته گوش کردن به سوالات پرت و پلای کاراگاه های حرفه‌ای مثل ما کاملا خسته کننده باشه.
که اینطور، من فکر نمی کنم اختلاف سلیقه بین من و شما زیاد باشه آقای پوارو، با توجه به اینکه اطلاعات عمومی من در مدرسه همیشه خوب بوده.
آفرین. و مطمئنم که شوهرتونم آدم روشن فکری هستن. بله؟
بله، اون در محاسبات تخصص داره.
در واقع یک تاجر موفقه.
با یک مؤسسه بزرگ شهر کار میکنه.
شخص دیگه ای که در منزل شما زندگی میکنه کیه؟
منظورتون آقای سیمسونه؟ ایشون مستاجره.
شغل ایشون چیه مدام؟
اونم تو کار تجارته، در بانک بلگراویا کار میکنه.
مرد جوونیه، درسته؟
28 سال بیشتر نداره، جوون خوبیه.
پوارو با دقت گوش میکنه.
ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میتونین اونو شوهرمو ملاقات کنین.
پیشنهاد فوق‌العاده‌ای مدام. پس من و همکارم میریم یک ساعتی در فضای سبز این محل گشتی بزنیم.
ساعت جیبیشو نگاه میکنه و سر جاش میذاره.
تا یک ساعت دیگه.
و به همراه هستینگز میره پارک. هستینگز روی نیمکت نشسته و پوارو ایستاده.
تصادف عجیبیه که مستاجر اونا سیمسون تو همون بانکی کار میکنه که اون کارمند فراری کار میکرده.
شاید اون فراری به دیدن سیمسون رفته، از آشپز خواستگاری کرده، پولای بانکم به جهیزی اختصاص داده.
پوارو ساعت جیبیشو در میاره و نگاهی میکنه.
بلند شو بریم هستینگز، چیزی به وقت ملاقات نمونده.
هستینگز بلند میشه و راه میافتن. منزل تاد پوارو و هستینگز ایستادن و آقای تاد برای خودش نوشیدنی میریزه.
من چیزایی درباره شما شنیدم، درسته؟
ممکنه این طور باشه مسیو تاد؟
ها بله.
تاد میری روی مبل میشینه.
میدونید من رو مسائل جنایی حساسیت دارم.
بسی؟ پس لابد شما نظریه هایی درباره گم شدن آشپزتون دارید.
نظریه؟ نه، این با مسائل جنایی فرق داره.
حالا اگه ممکنه ما میل داریم چند کلمه ای با آقای سیمسون صحبت کنیم، اگه اشکالی نداره.
پوارو هستینگز از پله های خونه بالا میره. تاد از پایین نگاهشون میکنه.
بازم پله هست.
متشکرم مسیو.
اتاقش در پاگرد بعدیه.
پوارو نگاهی به بالا میکنه و بقیه پله ها رو بالا میرن. به پاگردی میرسن که سه تا در هست، دوتا باز یکی بسته. هستینگز داخل یکی از اتاقهای باز رو نگاه میکنه، پوارو هم یکی دیگه، کسی نیست. نتیجه میگیرن باید در بسته رو زد.
آقای سیمسون؟
یک لحظه صبر کنید.
بله، باید صبر کرد. مردی جوان با موهای صاف و مرتب در رو باز میکنه.
بله آقای سیمسون، من پوارو هستم.
کارت شناسایی نشون میده.
هرکول پوارو.
سیمسون کارتو میگیره.
مره ممکنه کمی از وقت با ارزشتونو به ما بدین؟
البته، بفهمیدتون.
متشکرم.
وارد میشن. سیمسون سریع روزنامه روی تختو برمیداره و تختشو مرتب میکنه. پوارو و هستینگز هم وارد میشن و درو میبندن.
آقای سیمسون، خانم تاد به من مأموریت دادن که الیزادن رو پیدا کنم.
کی؟
آشپزو میگم.
آه، اون کجاست؟
این چیزیه که ما نمیدونیم آقا. قطعا شما اونو میشناسید.
من؟ بله، فکر میکنم باید دیده باشم.
اینطور که من شنیدم از روز چهارشنبه دیگه کسی خانم دنو ندیده. شما اون روز اونو دیدین؟
من فکر نمی کنم. مطمئن نیست.
پوارو لبخندی میزنه و قصد رفتن میکنه، اما یک دفعه نیست و برمیگرده و نگاهی دقیق به سیمسون میکنه. جلو میره، رخ در رخ.
ببینم آقای سیمسون، یه مرد جوان این دور و برا در اوقات بیکاری چه سرگرمی میتونه داشته باشه؟
خب همون سرگرمی معمولی دیگه.
منظورتون کنسرت و تئاترهای آماتوری و از اینجور چیز هست؟
بله فکر میکنم اینطور.
شما که علاقه به این برنامه ها نداری؟
مچندم.
پوارو با لبخند به سیمسون دقیق نگاه میکنه.
متشکرم.
هستینگز هم با لبخندی خداحافظی میکنه و میره. سیمسون لبخند زنان و کنجکاو نظارگر رفتن اونها است. شب شده. کارگاه‌های ما در پیاده‌روی پل بزرگ شهر قدم می‌زنند.
با اونجایی که من فهمیدم اصلا جنایتی در کار نیست.
نه، این یک ماجرای بسیار عجیبه، پر از ضد و نقیض هستینگز، ولی برای من جالبه.
روز بعد پوارو در دفترش در حضور هستینگز و خانم لمون عصبانی از پشت میز بلند میشه.
چطور؟ چطور؟ اون خانم چطور جرأت میکنه؟
چک و نامه رو میکوبه روی میز.
چی شده؟ بهشون لطف کردم، در واقع لطف بزرگی کردم که حاضر شدم درباره این ماجرای بی ارزش تحقیقات کنم.
چی شده دوست؟
بخون
عزیز.
بخونش.
هستینگز بلند شده، نامه رو برمیداره. خانم لمون هم بلند میشه.
آقای تاد متاسف است که خانم ایشان نمیخواد از کمکهای آقای پوارو استفاده کنه.
بله.
بعد از مشورت کردن با من او متوجه شده است که استفاده کردن از یک کارگاه برای یک مسئله کاملا خانگی
بله.
است. مبلغ یک گینی بابت حق مشاوره زمینه این نامه شده.
این باورنکردنیه. اونا فکر میکنن اینطوری از دست هرکول پوارو خلاص میشن. نه 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 36 بار نه. اونا یک گینی برای من فرستادن ها؟ نه، اگه لازم بشه از خودم خرج میکنم. برای هزاران گینی حاضرم خرج کنم تا اسرار این ماجرا رو کش کنم.
کمی بعد خانم لمون نشسته و در دفترچه ای پیشنویس نامه‌ای رو که پوارو قدم زنان میگه مینویسه. هستینگز هم روی مبل نشسته و روزنامه میخونه.
اگر خانم الیزادان با این آدرس تماس برقرار کنند، اطلاعاتی را که به نفع خودشان است به دست خواهم آورد.
درست.
موافقی؟
بله.
خوبه. به طور کامل نوشتید خانم لمون؟
بله آقای پور.
این آگهی رو بدید به تمام روزنامه.
من فکر نمی کنم اون روزنامه 5 رو بدید.
درسته خانم خونه.
پوارو پالتوشو میپوشه.
میخوام تو به تمام آژانسایی که برای خدمتکارا کار پیدا میکنن تلفن بزنی و بپرسی اونا برای خانم الیزادان کار پیدا کردن یا نه. همین کافیه.
کلاشم برمیداره.
و اما خودم
اساسم برمیداره.
من به مرکز شهر لندن میرم
و از دفتر خارج میشم. دفتر رئیس بانک بلگراویا آقای کامرون.
آقای سیمسون مثل تمام چهارشنبه ها اومده بودن سر کار؟
بله آقای سیمسون آدم بخشناس مرتبیه، اما متاسفانه پنجشنبه به دلیل سرماخوردگی غایب بود.
خیلی خیلی لطف کردید آقای کامرون، متشکرم.
خوشحالم که تونستم کمک کنم.
هر دو بلند میشن و از دفتر بیرون میان. دفتر در طبقه دوم واقع شده.
این ماجرای فرار کردن دیویس واقعا ناخوشایند بود.
شما اون خبر رو خوندین درسته؟
بله، اغلب روزنامه ها نوشته بودن.
روزنامه ها دوست دارن خبرای جنجال برانگیز راجع به بانک ها منتشر کنن.
طبیعت بشری اینه آقای کامرون، ولی برای ما مردم عادی آرامش بخشه که بدونیم بانک ها هم دوچار درد سر میشن. بازم تشکر میکنم مسیو.
متشکرم.
با هم دست میدم. در همین اثنا بازرس جب از اسکاتلند یارد به دیدار آقای سیمسون کارمند مرتب و وظیفه شناس بانک بلگراویا آمده.
من سربازرس جب هستم. آیا میتونم چند سوال از شما بکنم؟ آقای سیمسون شما و دیویس با هم دوست بودین درسته؟
بله همینطوره. من نمیتونم باور کنم. حتما اشتباهی رخ داده.
اگه بگم تا به حال چند دفعه من این حرف رو شنیدم باور نمی کنید. آقای سیمسون اگر شرایط خاصی ایجاب کنه که آقای دیویس خودش رو مخفی بکنه به نظر شما کجا میره؟
من واقعا اینو نمیدونم. اون از برادستیرز خوشش میومد.
من فکر میکردم اون یه جایی پرتر از برادستیرز بره، یعنی مثلا خارج از کشور.
نه من فکر نمی کنم اون به خارج از کشور رفته باشه.
شما روز چهارشنبه طبق معمول سر کارتون بودین آقای سیمسون؟
فکر میکنم منظور شما پنجشنبه باشه. نه پنجشنبه من سر کار نبودم.
نه آقای سیمسون، با وجود اینکه روز پنجشنبه فهمیدن که اوراق قرض مفقود شده، ما عقیده داریم که اونها روز چهارشنبه از بانک بیرون برده شد.
چهارشنبه من تمام روز اینجا.
یهو چشمش به پوارو میفته که از پله‌های طبقه دوم پایین میاد.
چی شد؟
اون مرد
جپ برمیگرده و پوارو رو توی پله‌ها میبینه که دستکشاشو میپوشه. لحظه پوارو هم جپ رو میبینه.
خب اون چی؟
اون دیروز اومده بود به محل اقامت من.
آمده بود پیش شما؟
نه.
پوارو وانمود میکنه اونا رو ندیده. اساسا میره که از بانک خارج بشه. جپ هم بلند میشه و سری میره دنبالش. پوارو متوجه شده. در کنار دستگاه حضورگیاب میسته. نوار حضورگیاب رو میخونه تا جپ برسه. جپ میرسه و ناراضی پشت سر پوارو میسته. پوارو فهمیده. یک دفعه برمیگرده و وانمود میکنه تازه متوجه حضور جب شده.
آو سرباز راست عزیزم جب،
دنبال جایزه هستی پوارو؟
آو نه من برای یه کار متفاوتی استخدام شدم.
خب اون کار متفاوت چیه؟
آه نه ببین سرباز راست، مسائل خصوصی موکلین رو نباید به کسی گفت. بذار اینطوری بگم، کاری که الان من دارم انجام میدم دارای اهمیت اجتماعی و ملیه.
از شنیدنش خوشحالم پوارو. یه نفر سعی میکرد به من بگه که تو مشغول کارهای مربوط به خدمتکاران گم شده هستی. من گفتم نه پوارو این کار رو نمی کنه. هر چقدرم که بیکار بونده باشه خودشو کوچک نمی کنه.
جب میره و پوارو از این مکالمه خیلی راضی نیست. دفتر کار پوارو. کارگاه خصوصی در دفتر کنار پنجره ایستاده. خانم لمون فنجانی چای برش میاره. فکر پوارو رو رها نمی کنه. حتی شب زمان استراحت. دراز کشیده روی تخت و در حال مطالعه کتاب. چشمش به تلفنه و گویا منتظر خبریه. روز بعد دفتر کار. باز هم نشسته اخم کرده و چشمش به تلفنه. هستینگز هم مقابل میزش نامه به دست نشسته.
یه نامه دیگه از دوش اسفکس هم اومده.
نه
اون خیلی ناراحته.
نه
هستینگز نامه رو تا میکنه روی میز میذاره. نامه دیگه رو از پاکت در میاره و میخونه. پوارو همچنان در فکره. هستینگز نامه رو میخونه. میخواد توجه پوارو رو جلب کنه.
پناه بر خدا.
ولی بازم پوارو از فکر بیرون نمیاد و همچنان عقب کرده. هستینگز ناامید نامه رو تا میکنه. خانم لمون با عجله میاد توی دفتر.
آقای پورو. آقای پورو.
بله خانم لیمون. بله.
یه نامه آقا از الیزدن.
دیدی؟
خوشحال پا میشه.
بهت نگفته بودم استینز؟ تو سعی میکنی وقت پوارا رو با دوشسها تلف کنی.
خب من
تو باید یاد بگیری که حوصله داشته باشی. بخونیدش خانم.
آقای خانم عزیز، در رابطه با آگهی شما در روزنامه ها باید اطلاع دهم که ارث خود را گرفتم. احتمالاً سوء تفاهمی شده. ارادتمند الیزدن.
مقصودش از اس چی؟
ما باید با این خانم صحبت کنیم. ببینم.
عینک مطالعه خودشو میزنه. هستینگز هم پا میشه.
به آدرس امدل کسویک.
کسویک؟
اسم اونجا کسویک آقای پوارو، در کنار دریاچه.
ترن به اون ناحیه میره؟
بله.
نامه رو به خانم لیمون میده.
بیا بریم هستینگز. ما باید به ترن برسیم.
پوارو و هستینگز توی کوپه قطاری نشستن به مقصد کسویک. یک زن مسن و یک زن جوان هم مقابلشون. قطار از بین تپه‌های سرسبز و پر از درخت‌های کوتاه عبور میکنه.
نه یک ساختمان دیده میشه. نه یک رستوران. نه یک تئاتر، نه یک گالری هنری، سرزمین مزخرفیه.
فکر میکردم به روستاها علاقه.
ولی اینجا که منطقه روستایی نیست. روستاها پر از درخته و گل و خانه های روستایی. اینجا بیابانه.
به هر صورت من نمیدونم ما چرا اومدیم اینجا. تو که آشپز رو پیدا کردی؟
آشپز فقط شروع ماجراست. استی کارای مهمتری در پیش داره.
به بانوان توی کوپه که کنجکاو نگاهش میکنن لبخندی میزنه. اونها هم با لبخندی کمرنگ پاسخشو میدن. قطار دودکنان به راهش ادامه میده. حالا به مقصد رسیدن. باران باریده و کف زمین گلیه. پوارو در کنار هستینگز به گونه ای راه میره که کفشهای براقش کثیف نشه. گله گوسفند هم در گذره.
نگاه کن پوارو، منظره رو تماشا کن.
این مناظر قشنگ هستن هستینگز، ولی باید اونا رو برای ما نقاشی کنن تا ما بتونیم سر فرصت تو خونه گرم خودمون تماشاشون کنیم. برای همین ما به نقاشا پول میدیم، برای اینکه به جای ما بیان اینجور جاها شرایط سخت و تمام.
منظورت از شرایط سخت چیه؟ امروز روز خیلی خوبیه.
ریه ها تو از این هوا پر کن. نه دوست ماجراجوی من، اینجور هوا برای پرنده ها و سایر حیوانات خوبه، شایدم برای بیماران. هرکول پوارو احتیاج به یک نوع هوای غلیظ‌تر داره، هوای خوب داخل شهر.
که البته شوخی میکنه. با دیدن کلبه روستایی میایستن.
این آدرس همینجاست.
به خونه نزدیک میشن و از در نرده ای عبور میکنن و وارد محوطه میشن.
حالا آمدیم و الیزدان رو پیدا کردیم. خب اون توی همچین جایی چیکار میکنه؟
ما اومدیم اینجا که همین رو بفهمیم.
به در خونه میرسن. پوارو در میزنه. هستینگز محو درختان و محیط روستاست.
منظره بسیار جالبی.
برای من این زیبایی فاقد ارزش.
زنی نسبتاً محسن با موهای سفید در رو باز میکنه.
بله.
خانم الیزدان؟
بله.
قبلا در استخدام خانم تات در خانه شماره 88 در خیابان پرنس آلبرت بودین؟
درسته.
اجازه ورود صادر میشه. کارگاهان به اتفاق خانم دان به اتاق پذیرایی میان و با پالتو میشینن.
خب خانم، شما درباره ارسی صحبت کردید، ولی آقای هستینگز و من دربارش چیزی نمیدونستیم.
پس اون آگهی برای چی؟
خانم تات که شما قبلا در استخدامش بودید برای شما خیلی نگرانید.
مگه نامه من به دستش نرسید؟
نه، هیچ نامه به دستش نرسیده و هیچ خبری هم از شما نداره. ممکنه خواهش کنم کل ماجرا را برای هستینگز به من تعریف کنید؟
اشکالی نداره آقای پوارو، براتون تعریف میکنم.
شب بوده.
ماجرا از این قرار بود. روز چهارشنبه گذشته من رفته بودم به اوکستون دوستمو ببینم. وقتی برمیگشتم برم خونه، یه آقای اومد جلوم و گفت رفته بوده خونه شماره 88 که منو ببینه.
مردی با ریش پروفسوری و سیبیل زرد
گفت یه دوست قدیمی مادر بزرگ من در استرالیا بوده و در وصیت‌نامه خودش مقداری پول و یک خونه رو به من بخشیده. من اول حرفشو باور نکردم، ولی اون این نامه رو به من نشون داد. اول همه چیز برای من تجربه‌آور و غیر منتظره بود.
الایزا نامه در دست با مرد موفقی توی رستوران.
این دوتا وکیل داوی هرس و کروچت که آدرسشون شماره 127 در خیابان ملبورنه کی هستن؟
خب یکی از اونها الان پیش شما از خانم دان.
مرد که اینا که گردی زده کارت شناساییشو به خانم دان میده.
بنجامین کروچت، وکیل داوی.
امیدوارم که تردید و سوءزن شما برطرف شده باشه خانم.
اوه،
کارتشو پس میگیره.
بله آقا، از این بابت معذرت میخوام.
خب خانم، حالا بریم سر اصل مطلب. باید بهتون اطلاع بدم که اون خونه در کسویک واقع شده.
پس اون یک کمی بالاتر از
نه خانم بدان، بر شمال انگلستان واقع شده، نزدیک کارلایل.
خدای مهربان.
ولی قبل از اینکه ما به مشکل دور بودن محل توجه کنیم، باید شرطی رو که در وصیتنامه قید شده مورد نظر
قرار بدیم. اون شرط چیه آقا؟
خب خدا رو شکر که اون شرط شامل حال شما نمیشه و این باعث خوشحالی خانم. این ارث به شرطی به شما میرسه که در